آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید جمهوری اسلامی ذخایر سوخت هسته‌ای خود را به خلوصی تقریباً تسلیحاتی و نزدیک به تهیه بمب افزایش داده است. گفتگویی کرده ایم با یک استاد فیزیک هسته‌ای، خواهید شنید. و مجلس 12 شورای اسلامی امروز کار خود را آغاز کرد. از ترکیب و کارایی این مجلس خواهیم شنید از یک تحلیلگر.
به تدریج در جمهوری اسلامی مجلس به زینت ولایت تبدیل شده، یعنی فقط میخوان که ظاهرا مثلا جمهوری اسلامی قوه مقننه هم داشته باشه، یعنی مجلس دیگه در رأس امور نیست، در قهر اموره و بیشتر بله قربانگوی رهبر هستند.
همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه تنها همراه ما باشید. در حالی که رافائل گراسی به تازگی در عین نگرانی به ایران سفر کرده بود، اکنون آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارشی روز دوشنبه خبر داده که مجموع ذخایر اورانیوم غنی شده ایران به 30 برابر حد مقرر در توافق برجام رسیده. رافائل گراسی مدیر کل این نهاد ناظر هسته‌ای سازمان ملل متحد است و در این گزارش می‌گوید که جمهوری اسلامی ذخایر سوخت هسته‌ایش را به خلوصی تقریبا تسلیحاتی و نزدیک به تهیه بمب افزایش داده است. رادیو فردا در همین زمینه با مهران مصطفوی استاد فیزیک هسته‌ای در فرانسه گفتگو کرده است.
خدمتتون عرض کنم که جمهوری اسلامی از زمانی که آقای ترامپ از برجام بیرون اومد میزان غنی‌سازی رو بالا برده و همینطور که در گزارش آخر آژانس میبینیم که میزان اورانیوم غنی شده که به 60% رسیده میتواند اگر جمهوری اسلامی بخواهد عمل بکند در عرض چند هفته مواد لازم رو برای 3 بمب اتمی داشته باشه. البته تا کنون جمهوری اسلامی روی این خط و ربط نرفته، ولی با اینکه آقای گروسی سال گذشته در ماه مارس به جمهوری اسلامی سفر کرد و با هم یک بیانیه مشترکی دادن، اما یک سال بعد از اون این بیانیه مشترک از طرف جمهوری اسلامی عمل نشد و این سفر آخر آقای گروسی 10 روز پیش به ایران به خاطر این بود که یک بیانیه مشترک تکنیکی، یعنی بگن دقیقاً چه کار عملی میخواد جمهوری اسلامی و در چه بازه زمانی انجام بده، که فعلا پیشرفتی البته نشده چون هنوز مدت زیادی ازش نگذشته و جمهوری اسلامی دست از این غنی‌سازی خودش که هیچ مصرف داخلی نداره و به هیچ کاری نمیاد، حتی غنی‌سازی 5%ش متاسفانه ادامه میده.
آقای مصطفی، متحدان آمریکا از جمله بریتانیا و فرانسه و شاید هم آلمان در صدد هستند که ایران رو در قطعنامه شورای حکام آژانس چند روز دیگه مورد بازخواست قرار بدن، اما گفته شده که واشنگتن از رأی دادن خودداری خواهد کرد و دیگران رو هم، یعنی متحدان خودش رو هم، راضی خواهد کرد که رأی ندهند. البته به نوشته وال استریت جورنال، شما تصور میکنید عدم تمایل آمریکا به رأی دادن به چه دلیل هست؟
بین موضع آمریکا و موضع اروپا دو اختلاف هست، برای اینکه درک کنیم برای چه آمریکایی ها نمیخوان جمهوری اسلامی رو محکوم بکنن و اروپایی ها میخوان. در مورد آمریکا علت اساسیش اینه که آمریکا وارد انتخابات ریاست جمهوری شده و آقای بایدن قصد داشت که نشون بده با تمام مذاکراتی که کرده ایران رو تحت مهار و کنترل در آورده. خب البته بین ایران و آمریکا یک توافق نانوشته هست که ایران از 60% غنی‌سازی اون سمت بالاتر نرود، اما آقای بایدن برای که در انتخابات ریاست جمهوری از سیاست هسته‌ای ایران بتواند بهره‌ای ببره، باید جمهوری اسلامی یا تمامی اون 60% رو یا بخشی از اون 60% رو از بین ببره و این کار امکان وقتی داره که آمریکایی‌ها بتونن به مذاکرات خودشون در کشور عمان ادامه بدن، و به خاطر این هستش که آقای بایدن نمیخواهد که آمریکا محکوم بکنه جمهوری اسلامی، و نگرانیش این هستش اگر آمریکا این کارو بکنه ایران حتی ممکنه بازی در بیاره و از 60% هم مقداری بالاتر بره، و اون موقع دیگه کاملا آقای ترامپ میتونه بهره برداری بکنه از وضعیتی که جمهوری اسلامی در اختیارش قرار میده. و اروپایی ها علتش این هستش که اروپایی ها برای اینکه بتوانن به اسرائیل فشار بیارن باید نشون بدن که به ایران هم فشار میارن. این است که مسئله سیاست هسته ایران هم به انتخابات امریکا و هم به اتفاقات خاورمیانه ربط مستقیم داره.
در نهایت آقای مصطفی، از اونجایی که آژانس میگه که مذاکرات آژانس و جمهوری اسلامی متوقف شده، شما تصور میکنید با مرگ ابراهیم رئیسی تغییری در سیاست هسته‌ای جمهوری اسلامی به وجود آمده یا خواهد آمد؟
نه تنها تغییری به وجود نیامده، بلکه آقای باقری کنی که جز مذاکره کنندگان برجام بود و آقای خامنه‌ای اون رو گذاشته بود برای که آقای ظریف رو به اصطلاح بپا و نظر آقای ظریف هر کاری دلش خواست انجام بده، الان اون شده وزیر امور خارجه ایران. پس اگر جمهوری اسلامی میگه که آقای رئیسی فوت کرده و ما فعلا نمیتوانیم به تعهدات خودمون عمل کنیم و مشغول کارهای داخلی هستیم، این از اون بازی‌های وقت خریدنی است که جمهوری اسلامی به مرتب انجام داده و الان هم بهانه کرده فوت آقای رئیسی رو برای اینکه وقت بخره و اون تعهداتی که با آقای گروسی داده اونها رو انجام نده و اینطور عمل بکنه و همیشه این کار رو خصوصا وقتی که نزدیک انتخابات شده انجام داده.
از مهران مصطفی، استاد فیزیک هسته‌ای در دانشگاه پاریس جنوبی در فرانسه، میشنیدیم در مورد اینکه آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید جمهوری اسلامی ذخایر سوخت هسته‌ایش را به خلوصی تقریبا تسلیحاتی یا خلوصی نزدیک به تهیه بمب افزایش داده است.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
فشارها بر اسرائیل برای اجرای حکم دیوان بین المللی دادگستری و توقف عملیات نظامی در شهر رفح در حال افزایش است. با این وجود اسرائیل به عملیاتش ادامه داده و بامداد روز دوشنبه یکی از اردوگاه‌های آوارگان در رفح را بمباران کرد، حمله‌ای که ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. ارتش اسرائیل مدعی شده که یکی از مراکز وابسته به گروه افراطی حماس را هدف خود قرار داده است. ایلیا جزایری، خبرنگار حوزه خاورمیانه رادیو فردا.
حمله اسرائیل به یکی از اردوگاه‌های آوارگان فلسطینی در شهر رفح واقع در جنوب نوار غزه، حمله ای که در آن بیش از 35 نفر که اکثرا غیر نظامی هستند کشته شدند. تصاویر منتشر شده نشان می‌دهد که شماری از قربانیان کودک بودند. پیش از این اقدام گردان‌های عزالدین قسام، شاخه نظامی گروه افراطی حماس، اقدام به پرتاب تعدادی راکت به سمت تل‌آویو در مرکز اسرائیل کرده بود. آمریکا و اروپا حماس را گروهی تروریستی می‌دانند. این نخستین بار پس از 4 ماه است که حماس اقدام به شلیک راکت به سمت منطقه مرکزی اسرائیل می‌کند. راکت هایی که به کسی آسیب نرساند، اما به صدا در آمدن آژیر خطر بسیاری از مردم منطقه مرکز اسرائیل را راهی پناهگاه ها کرد. جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، درباره این تحولات گفت:
آنچه در ساعت‌های گذشته شاهدش بودیم بسیار تأسف‌بار است. اسرائیل عملیات نظامی را که دیوان بین‌المللی دادگستری خواستار توقفش شده ادامه می‌دهد. حماس هم به سمت اسرائیل موشک شلیک می‌کند. هیچ یک از دو طرف به حکم دادگاه احترام نمی‌گذارند. متأسفانه بامداد امروز بیش از 30 نفر در یکی از اردوگاه‌های آوارگان کشته شدند.
ارتش اسرائیل در بیانیه‌ای گفت که یک مجتمع وابسته به حماس را در رفح بمباران کرده است. بنابر این بیانیه، در این حمله یاسین ربیع و خالد النجار، 2 تن از مسئولان بلندپایه حماس کشته شدند. این بیانیه مدعی شده که این 2 نفر در زمینه تأمین هزینه‌های عملیات حماس در نوار غزه و همچنین برنامه‌ریزی برای عملیات در کران باختری فعالیت داشتند. درباره گزارش‌ها از کشته شدن غیرنظامیان در این حمله، ارتش اسرائیل افزود که تحقیقات در این باره را آغاز کرده است. البته حماس گزارش ارتش اسرائیل مبنی بر اینکه مرکز بمباران شده متعلق به این گروه بوده را رد کرده است. در نتیجه حدود 8 ماه جنگ اسرائیل در نوار غزه با هدف اعلام شده نابودی حماس تا کنون بیش از 35 هزار نفر کشته شده اند که اکثرشان غیر نظامی هستند. هفته گذشته دیوان بین‌المللی دادگستری حکم به توقف عملیات نظامی اسرائیل در رفح داد، منطقه کوچک در جنوب نوار غزه که صدها هزار آواره به آن پناه بردند. اسرائیل تا کنون زیر بار این حکم نرفته است.
آزیلیا جزایری، خبرنگار حوزه خاورمیانه رادیو فردا، میشنیدیم. اجازه بدید یک سره به سراغ ایران و مجلس شورای اسلامی بریم که 12 دوره کار خودش رو روز دوشنبه آغاز کرد و روز سه‌شنبه قرار رئیس اون انتخاب بشه. یکی از نمایندگان این مجلس، مجلسی که با ضعیف‌ترین مشارکت و قلیل‌ترین رأی مردمی پا به عرصه وجود گذاشته، میگه که اگه مجلس یک سال هم تعطیل بشه هیچ کس ککش هم نمیگزد. اما این مجلس چگونه ترکیبی داره؟ پرسشیه که از رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران ساکن فرانسه، پرسیده ایم.
در ابتدا باید بدونیم این یه مجلس فرمایشی و در اقلیت و با رأی ناچیزی وارد شده، نه مجلس زیر چتر ولایته. اما اگه بخوام حالا برای نوعی سرگرمی زیر ذره‌بین ببریم طیف‌های اینا رو، یه طیفشون طرفداران آقای قالیباف هن که اینها تکنوکرات‌های ولایت، یه طیف پایداریچی‌ها هستن که اینا جریان ولایی تندروتر هن. شاید بشه گفت برای این تندروها اعتقاد بر اقتصاد تقدم مطلق داره، ولی اون جریان اول میخواد بین اعتقاد و اقتصاد یه رابطه برقرار کنه. مثلا تعطیلی روز شنبه که حالا با مقاومت ائمه جمعه مواجه شده، بیشتر تحت فشار اون طیف اول تصویب شد. طیف سوم ولایی های سنتی هستن که عمدتاً از جامعه روحانیت و طیف‌های پرسن و سالترن که بین این دوتا قرار میگیرن. اینا نسبت به ولایی‌های تندرو دیگر ستیزیشون و جنگ و جدال داخلیشون بین خود جریان‌های اصولگرا و ولایی کمتره، اما همه‌شون در برابر اصلاح طلبان موضع مشترک دارن. طیف چهارم هم یه عده افراد ناشناسن یا یه عده افرادی هستن که به نوعی بی خط سیاسی هستن. افرادی هستن که منفردن و شاید بی خط هم باشن. اینها بخششون بومیگرا هستن، یعنی میخوان یه چیزایی برای مکان و محل نمایندگیشون بکنن، امکاناتی رو ببرن، احتمالاً مثلا دور بعدم رأی بیارن، یا خیلی وارد این دعواهای سیاسی نمیخوان بشن. یه آدمایی هستن که بادسنجشون کار میکنه و معمولا میخوان همه رو راضی نگه دارن، به همه یه قولایی میدن که فردا روز سختی برای اینها خواهد بود که مجبورن به یه نفر برای ریاست مجلس رأی بدن، احتمالاً برای ریاست به یه طیف رأی بدن، برای نایبان رئیس مجلس به طیف دیگری رأی بدن. و بین اینها ممکنه چند نفری هم از اعتدالی‌ها و اصلاح طلبای خیلی کمرنگ هم بر خورده باشند که تا چند روز دیگه این جهت‌ها و خط و خطوط تا حدود زیادی مشخص خواهد شد.
آقای علیجانی، یک نماینده مجلس گفته که محمد باقر قالیباف، مجتبی زنوری و منوچهر متکی برای ریاست مجلس 12 اعلام نامزدی کردند. با نگاهی به کارنامه اینها چه تحلیلی میتونید در موردشون و معایب و محاسن حضور یکی از اونها ارائه کنید؟
ببینید، قالیباف و زنور که خب رئیس مجلس و نایب رئیس مجلس قبلا هم بودن، آقای متکی نبوده. این ستا رو شاید سمبول همون ستا جریانی که در سال اول مطرح کردیم بدونیم، یعنی قالیباف تکنوکرات‌های ولایی، زنور ولایون افراطی و متکی به ولایون و اصولگرایان سنتی نزدیک‌ترن. خب متکی به تدریج به تکنوکرات ها هم نزدیک شده، ولی این بار خب خودش شخصا کاندیدا شده. خیلی تفاوتی نداره، جنگ و جدال این باندهای قدرت با هم دیگه است. طیف ولایون افراطی خب ظاهر ضد فساد دارن، اونها مرتب اسناد قالیباف رو میکنن، ولی با توجه به آقای کاظم صدیقی و زمینی که براش روش شد و ایشون عضو شورای فقهای جبهه پایداری هست، در حال این طرف هم یه خورده به قول معروف دندونش کنتر شده، ولی این ستا هر سه مطیع امر رهبر هستند. ولی شاید قالیباف مثلا به مسائل تکنوکراتیک باهای بیشتری بده که در بعضی از مصوبات اینا نقش داشته باشن. البته پایگاه رأی قالیباف کمتر شده، ولی در ائتلاف با اون سنتی ها و اون بی خطا و منفردین احتمالا باز هم رأی خواهد آورد.
خب آقای علیجانی، مجتبی زنوری همان گونه که پیشتر توضیح داده شد یکی از سه نامزد احراز تصدی ریاست مجلس هم هست. حالا روز دوشنبه گفته اگر مجلس یک سال تعطیل شود هیچ کسی ککش هم نمیگزد. خب با این اعتراف او و با وجود علی خامنه ای در جایگاه رهبر و ولی فقیه، سوال از شما اینه که اصلا مجلس به عنوان قوه مقننه چه کار است؟
بله، به تدریج در جمهوری اسلامی مجلس به زینت الولایت تبدیل شده، یعنی فقط میخوان که آسیبی نرسونه، تنشی ایجاد نکنه، ماشین امضا باشه و ظاهرا مثلا جمهوری اسلامی قوه مقننه هم داشته باشه. خب از درون قانون اساسی یک شورای نگهبانی در اومد که اون بالای مجلس بود، حالا بعد اومدن مجمع تشخیص مصلحت نظام رو اضافه کردن که مصوبات مجلس علاوه بر شورای نگهبان باید با مثلا طرح‌های رهبری و منبیات رهبری هم تعارض نداشته باشه. علی خامنه‌ای سر خود اومد سران سگوبر هم به عنوان یه نهاد اضافه کرد. یعنی مجلس دیگه در رأس امور نیست، در قهر اموره و بیشتر بله قربانگوی رهبر هستند، ولی در زیر چتر ولایت میتونن البته این بانتهای قدرت با هم درگیر بشن و گاهی اوقات هم تاثیرگذار باشن.
از رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه میشنیدیم.
این مجله شب رادیو فرداست.
به دنبال تداوم واکنش‌های شادمانه برخی از مردم به مرگ ابراهیم رئیسی، به دنبال سقوط بالگردش، جف امنیتی و برخورد با دانشجویان نیز تشدید شده. خبرنامه امیرکبیر در همین باره روز یکشنبه از برخوردهای خشن گشت ارشاد و پلیس با دانشجویان دانشگاه آزاد واحد سوهانک خبر داده و همزمان گزارش داده که برخی از دانشجویان به خاطر نوشتن مطلبی درباره ابراهیم رئیسی تهدید به برخوردهای انضباطی شدند. بیشتر بشنویم از همکارم کیانوش فرید.
همزمان با تشدید فشار هر روزه حکومت بر زنان برای حجاب اجباری، تشکل‌های دانشجویی از برخوردهای گشت ارشاد و پلیس در فضای دانشگاهی خبر می‌دهند. بنابر گزارش‌های کانال تلگرامی دانشجویان متحد و خبرنامه دانشگاه امیر کبیر، روز یکشنبه 6 خرداد ماه دو ون سفید به همراه تعدادی زیادی نیروی پلیس با باتوم و اسلحه در مقابل دانشگاه آزاد واحد سوهانک اقدام به بازداشت و عقص تعهد از دانشجویان دختر کردند. دانشجویان دختر که به دلیل پوشش مانتوی جلو باز مجبور به تعهد شدند و در مواردی هم به آنها گفته شده بود تا جلوی مانتویشان را سنجاق نزنند و یا چادر سر نکنند اجازه خروج از ون گشت ارشاد را نخواهند داشت. برخورد علنی و خشن پلیس و گشت ارشاد با دانشجویان در حالی است که به دنبال جریان اعتراضات سال 1401 دانشگاه‌های ایران به یکی از مهمترین و ملتهب‌ترین مراکز اعتراض تبدیل شدند. امری که از نظر وسعت و تداوم بی‌سابقه بود و به امنیتی تر شدن دانشگاه‌ها دامن زد، تا جایی که بسیاری از فعالان دانشجویی با احکام تعلیق از تحصیل محروم شدند یا بازداشت شدند و روانه زندان شدند. پیشتر نیز بسیاری از تشکل‌های دانشجویی نسبت به امنیتی شدن فضای دانشگاه‌ها هشدار داده بودند و آن را در راستای تلاش حکومت برای یکسان‌سازی فضای دانشگاه خوانده بودند. در بیانیه‌های متفاوتی که تشکل‌های دانشجویی در سال جدید منتشر کردند، آمده است که تجربه متناوب خواستند سرکوب و ایستادگی آنها را وارد مرحله تازه‌ای از کنشگری و مقاومت برای رسیدن به آرمان‌هایشان کرده است که اقدامات سرکوبگرانه حکومت را بی اثر می‌کند. مهدی گورو، فعال سیاسی و فعال دانشجوی سابق که در دولت احمدی نژاد ستاره‌دار و محروم است تحصیل شد.
در طی روزهای اخیر خب خیلی شاهد این بودیم که سرکوب در دانشگاه افزایش پیدا کنه و حراست‌ها هم همیشه بودن. اما مسئله‌ای که وجود داره اینه که الان برای اینکه توی شرایط فعلی جمهوری اسلامی نشون بده که قدرت سرکوبش رو از دست نداده با وجود اتفاقی که افتاد، کشته شدن رئیسی، خب فضای جامعه داره میره به این سمت که جمهوری جمهوری اسلامی با یه بحران مواجه هستش. معمولا هم توی بحران ها دانشگاه ها جزو اولین جاهایی هستند که اعتراضات رو شروع میکنن. به خاطر همین ما در طی این روزهای اخیر برخورد های با دانشگاه رو دیدیم که افزایش پیدا کرده. یک نمونش این هستش که ماشین های گشت ارشاد کنار در دانشگاه ها باشن و اونها رو بخوان آزار بدن، کاری که توسط حراست دانشگاه مدت هاست داره انجام میده و بسیاری از دانشجویان که حتی اگر که یک پیامکی، یک استوری یا یک توی گروه تلگرامی چیزی نوشته بودن در مورد سقوط هلیکوپتر رئیسی، حراست احضارشون کرده، کمیته انضباطی باشون برخورد کرده. اینا همه نشون میده اولا که همچنان دانشگاه میتونه اثرگذار باشه و نکته دوم اینه که تحت هیچ شرایط جمهوری اسلامی مسئله حجاب اجباری رو به حاشیه نمیرونه و اون رو همچنان به عنوان یک مسئله مهم در نظر میگیره، حتی اگه با بزرگترین بحران هم مواجه باشه، اما نظرش در مورد حجاب اجباری همچنان همون هستش و از اولویتاشه.
همزمان بر اساس گزارش کانال تلگرامی امیرکبیر و دانشجویان متحد، موج برخوردهای انضباطی و احضار و بازجویی حراست دانشگاه‌ها به اتهام توهین به ابراهیم رئیسی پس از درگذشت او به خاطر حادثه سقوط بالگرد بالا گرفته است. بر اساس این گزارش ها تا کنون 10 دانشجو از دانشگاه صنعتی بابل احضار شدند و حراست دانشگاه شهید بهشتی با ارسال پیام هایی در یک گروه تلگرامی این دانشگاه دانشجویانی را که در خصوص مرگ ابراهیم رئیسی مطلبی نوشتند را به برخورد قاطع تهدید کرده است. تلاش برای معروف کردن دانشجویان اگرچه عمری پرسابقه در جمهوری اسلامی ایران دارد، اما به نظر می رسد حکومت ایران در ماه‌های اخیر با تلاشی مضاعف به دنبال تغییر فضا از طریق سرکوب خشونت و تصاحب دوباره دانشگاه است.
از کیانوش فرید می شنیدیم و قبل از اینکه این مجله شب رو به پایان ببریم و با شما خداحافظی کنیم، اجازه بدید که شما را به فضای دیگری هدایت کنیم و اون این که باستانشناسان کولومبیایی تلاششون در قعر دریا رو برای استخراج گنج مدفون در یک کشتی غرق شده در دریای کارائیب آغاز کردن. بیشتر شبیه فیلم هست، نه؟ همزمان یک شرکت آمریکایی هم مدعی مالکیت بخشی از این گنج شده. اردشیر طیبی همکارم گزارشی داره.
کولومبیا عملیات خود برای بررسی کشتی جنگی اسپانیایی که بیش از 300 سال پیش در دریای کارائیب غرق شده بود را آغاز کرده است. بنابر نظر کارشناسان این کشتی احتمالاً حاوی میلیاردها دلار آثار باستانی است و سالهاست که منازعه شدیدی بر سر مالکیت این آثار جریان دارد. این کشتی که سنخوزه نام دارد در سال 2015 توسط دولت کولومبیا و در آبهای نزدیک به شهر بندری کارتاخنا کشف شد. احتمال می رود این کشتی 62 توپی با 3 دکل که پرچمدار بزرگترین ناوگان کشتی های بادبانی اسپانیا بوده، شامل طلا، نقره، زمرد و سایر کالاهای گرانبهایی باشد که از معدنهای پوتوسی در پرو حمل می شد. گفته می شود که این کشتی هنگام غرق شدن از پاناما به کولومبیا در حال حرکت بود و در تاریخ 8 ژوئن سال 1708 میلادی در جریان یک نبرد با کشتی‌های بریتانیایی در جریان جنگ‌های موسوم به جانشینی اسپانیا غرق شد. حالا کولومبیا قرار است در نخستین مرحله اکتشاف خود با سنسورهای از راه دور و غیر مداخله‌ای از این کشتی عکس برداری کند. مؤسسه انسانشناسی و تاریخ کولومبیا که این عملیات را رهبری می‌کند، اعلام کرده نتایج این اکتشاف اولیه می‌تواند راه را برای اکتشافات بعدی و بازیابی آثار باستانی باز کند. باستانشناسان امیدوارند در صورت استخراج گنجینه‌های این کشتی به سرنخ‌هایی درباره وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی اروپا در اوایل قرن 18 دست پیدا کنند. آنان حدس می‌زنند که غرق شدن سنخوزه منجر به خسارتی عظیم و مشکلات مالی متعددی برای بازرگانان اروپای قرن 18 شد و اقتصاد وقت را تحت تأثیر قرار داد. اما کشف و مالکیت بر گنجینه احتمالی در این کشتی منازعه حقوقی را نیز برانگیخته است. کشور کولومبیا مدعی است که این کشتی را در سال 2015 با کمک دانشمندان بین‌المللی کشف کرده است. اما یک شرکت نجات دریایی مستقر در ایالات متحده به نام سی سرچ آرمادا مدعی است که آنها در اوایل دهه 1980 میلادی این کشتی را کشف کرده بودند. سی سرچ آرمادا به دیوان دائمی داوری در لاهه هلند شکایت برده و مدعی است که تقریباً 10 میلیارد دلار معادل نیمی از ارزش تخمینی گنجینه کشتی غرق شده حق آنان است. دولت کولومبیا این ادعا را رد کرده.
20 میلیارد دلار در یک کشتی اسپانیایی به نام سن خوزه پر از طلا و نقره و زمرد. دوستان این مسئله شنیدید؟ وصف العیش، نصف العیش؟ خب حداقل میتونیم از این لحظه به بعد رویای 20 میلیارد دلار طلا، نقره و زمرد رو با خودمون همراه کنیم اگر خودش رو نمیبینیم حداقل. عزیزان تا نوبتی دیگه، همیشه پویا، پایدار و پیروز باشید و مثل همه عمرتون سرفراز. خدا نگهدار تک تکتون.